بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حالا بس اعراب غیره، اولا میشه هم غیره خونده بشود، میشود هم غیره، غیره و غیره. اما اینکه حالا ترکیبش چیه؟ اگر غیره بخونیم، صاحب مجموع البیان سه جور میخواد ترکیبش کنه. اگرم غیره بخونیم، باز سه جور دیگر ترکیبش بکنه. و قهرن با یه ترکیب ها هم معنای آیه شریفه متفاوت میشه که حالا توضیح میدیم. خب تا اینجا خونده بودیم. و اما غیر المغضوب علیهم ففی الجر فیه ثلاثه اوجه. غیر المغضوب علیهم بخونیم که به جر باشد، سه وجه داره، سه تا ترکیب داره. احدها ان یکون بدلا من ها و میم، ثانیها ان یکون بدلا من الذین، ثالثها ان یکون صفتا. پس یا این که بدل برای انعمت علیهم، او علیهم او ضمیر متکل، ضمیر جمع، جمع مذکر، یا این که بدل بگیریم برای الذین، صراط الذین، یا این که نه اصلا بدل نباشه، دو صفت باشه. این سه تا ترکیب غیره. اگرم که غیره بخونیم، مثلا یه احتمال اینه که حال باشه، یه احتمال اینه که استثناء باشه، یه احتمالم اینه که مثلا مفعول برای فعل مقدر باشه، مثلا مختلف میشه ترکیبش کنیم. اما غیر المغضوب علیهم ففی الجر فیه ثلاثه اوجه. اگر مجرور بخونیمش سه تا ترکیب داره. احدها ان یکون بدلا من الهاء و المیم فی علیهم، بدله برای اون ضمیر هم، ضمیر برای جمع مذکر. که قول شاعر الا حالت لو ان فی القوم حاتما الا جوده لزن بالماء حاتمن، حاتمن. میگه او بر یه حالتی بود که در یه شرایطی بود که لو ان فی القوم حاتمن، اگر در میان قوم حاتمی بود، علا جودی، با اینکه حاتم تایی خیلی هم جود داره، لزن بالماء حاتم، حاتم تایی که باشه تو اون شرایط به آب بخل میورزه. اما این توی یه شرایطی بود که حاتم تایی باشد حتی آبو به کسی نمیده، این همه چیز داد. این مثلا امروز روز احتمالا وفاتی و شهادت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیه هست. این شعر خیلی شعر زیبایی در باره حضرت خدیجه ها. خدیجه کبری کسی بود با یه شرایطی که اگر حاتم تایی بود هیچی تو اون شرایط به کسی نمیداد، خدیجه کبری تو اون شرایط این همه ثروت رو به پیغمبر اکرم داد. یعنی مثلا خدیجه سلام الله علیها خب ثروت خیلی زیادی داشته، به طوری که بعضی گفتن 80,000 شتر داشته، 100,000 تام گفتند. بعضی هم فوری اومدن تو کتابشو نوشتن که آخه 80,000 تا شتر آخه کجا بود؟ میگه تو مکه میشه 80,000 شتر. خود جوابش اینه که شترهای اموال حضرت خدیجه که تو مکه نبود، توی یمن، تو قاهره، توی دمشق، تو حبشه، این جواب پخش بود، نه اینکه تو شهر مکه. پیغمبر خدا تمام این اموال رو که خدیجه به پیغمبر داد گرفت و خوب خرج کرد. پیغمبر اکرم 25 سالش بود که خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد. پیغمبر اکرم 40 سالگی به نبوت رسید، 13 سال بعدش هم شد هجرت پیغمبر اکرم، یعنی تقریبا 28 سال بعد. 28 سال بعد از این که خدیجه این اموال رو به پیغمبر بخشید، به پیغمبرم همشو خرج میکنه. از اولا پیغمبر فرمود اگه اموالتو به من بدی من همشو خرج میکنم، اینو گفت پیغمبر. 28 سال بعد که وقتی هجرت بود، هجرت از مکه به مدینه، پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود مسلمان ها هجرت کنه، هر کی هجرت میکنه، خب مرکب میخواست دیگه، مسلمان هم گیچی نداشت، هر کس هجرت میکنه پیغمبر یه شطور بهش میداد که هم سواری این شو بار تو وسایلت هم بار این کنو ببر. یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت که یبن رسول الله، پیغمبر از کجا این همه شطور آورد که فرمود به هر کسی یه شطور میده؟ امام صادق فرمود که چه فکر میکنی درباره اموال خدیجه؟ چه فکر میکنی درباره اموال خدیجه؟ یعنی اموال خدیجه اینقدر بود که تو 28 سال بعد اینقدر هنوز بود. حالا درباره اموال خدیجه، خدیجه حالا غیر از اموالی که داشت کنیز و غلام خیلی داشت، نوکر خیلی داشت. خدیجه به پیغمبر گفت که من میخوام تمام کنیزها و غلامهای خودمو بدم به تو. پیغمبر فرمود اگه که اینا رو به من بدی من همه شونو یه جا آزاد میکنم. گفت که عیبی نداره، میدم به تو، بعد خودم میشم کنیز تو. بله. یک جای دیگه هست که خدیجه به پیغمبر گفت که قریش را، سران قریش را جمع بکنید. اونا همه اومدن، خدیجه گفت که یا معاشر قریش اشهدو انی و ما املک لمحمد صلی الله علیه و آله، شاهد باشید که من خودم و هر چی دارم مال پیغمبره. بله، همون روزای اولی که خدیجه میخواست با پیغمبر اکرم ازدواج کنه، خدیجه یه غلامی داشت، همین زید ابن حارثه، این غلام خدیجه بود و از یمن اینو خریده بود. اصلش همین زید ابن حارثه مال چیزه، مال شامه، مال دمشقه، اسیر شده بود تو جنگ و برده بودندش یمنو، از تو بازار یمنم خدیجه خریده بود، یه غلام ازت خدیجه بود. یه موقع خدیجه فهمید که پیغمبر به این علاقه داره، به این زید، همین که اینو فهمید پیغمبر به علاقه داره، گفت که مثلا حالا یا رسول الله، که نه اون موقع که حالا پیغمبر نبود، چون خدیجه همیشه هر وقت پیغمبر رو صدا میکرد با این کلمات صدا میکرد، یا میگفت که یبن عمی، پسرمو، یا مثلا وقتی پیغمبر رو میخواست صدا کنه میگفت یا سیدی و مولای. گاهی پیغمبر رو که میخواست صدا کنه میگفت که فداک ابی و امی و روحی یبنعم. اینا تعبیرهای خدیجه بود نسبت به پیغمبر. یکی جا هم هست که یک جا پیغمبر رو گفته یا ابوالقاسم، که ابوالقاسم هم خب باز چیز دیگه، کنیست و احترامه. خلاصه خدیجه پیغمبر رو صدا کرد، گفت که این زید ابن حارثه رو من میخوام به شما ببخشم، بخشید به پیغمبر، چون احساس که پیغمبر به یه علاقه داره اینو بخشید به پیغمبر. پیغمبرم همین که اینو خدیجه بهش بخشید، آزادش گفوری زید رو و تبناهو، یعنی گفت که این بچه منه، تبنا بنوت پسر منه. پدر مادر این زید ابن حارثه تو دمشق بودن، فهمیدن که بچهشون آزاد شده، از دمشق اومدن مکه و پسرشون رو پیدا کردند و گفتند که خب حالی که آزاد شدی بیا تو ببریمت، بریم خونه دیگه، بریم دمشق. گفت که من نمیام. پیغمبر اکرم بهش فرمود که پدر مادرت اومدند و فلان و مثلا باشون برو اینا. گفت که من بین شما و پدر مادرم شما رو انتخاب میکنم. اون موقع هنوز پیغمبر پیغمبر نبودم، 25 سالش بودم. یعنی اون پیغمبر اینجور اخلاقی داشت که این بین پیغمبر و پدر مادرش پیغمبر رو انتخاب کرد و تا آخرم موند و بعدم همون داستانی ازش که تو قرآن این آمده. به هر حال بگذاریم، خلصه این خدیجه کسی بود تو شرایطی اموال رو بخشید به پیغمبر که اگر حاتم طایی هم بود، حاتم طایی حتی آب به کسی نمیداد. تو اون شرایط خدیجه همه ثروت رو به پیغمبر داد. بله، حالا شاهد تو این شعر چیه؟ شاهد اینه که این حاتمین بدله برای اون جودهی، ضمیر جودهی. فجر حاتم علل بدل من حائفی جودهی، جودهی یعنی جود حاتم. خب این یک ترکیب، ترکیب دوم. و ثانی ها ان یکون بدلا من الذین، دومی که بدله از الذین باشه. صراط الذین غیر المغضوب، صراط الذین غیر یعنی صراط غیر المغضوب، صراط غیر مغضوب. و ثالثا ان یکون صفتا للذین، صفت الذین، خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم، صراط اونهایی که این چنین صفت دارند مغضوب علیهم نیستند، صراط اونهایی که مغضوب علیهم نیستند. و این کان اصل و غیر ان یکون صفتا لنکره، اصل اینه که غیر صفت نکره باشه، ولی اینجا صفت معرفه واقع شد، چون الذین موصول معرفه است دیگه. گرچه اصل غیر این است که صفت نکره باشه، مثلا تقولو به رجلن غیرک، مرر تو به رجلن غیرک، الان مرر تو به رجلن غیرک، این غیر صفت رجله که نکره است. که انکه قلت مرر تو برجل آخر، معناش اینه یعنی من به یه مرد دیگه مرور کردم نه به شما، او برجل لیسه بکن، به یه کسی مرور کردم که شما نبودی، به یه کسی غیر از شما مرور کردم یا به یه کسی که شما نبودی، این نکره است دیگه، معلوم نکیه. حالا از اینجا تا یه شاید 10 سطر 15 سطر میخواد همین رو توضیح بده که غیر معرفه است یا نکره است، و تو این آیه چجور غیر که نکره است صفته برای معرفه واقع شده، اینو میخواد بس بکنه. قال زجاج، زجاج گفته به انما جاز زالک، این جایزه که نکره صفت معرفه بشه. لأن الذین ها هنا لیسا به مقصود قصدهم، علتش اینه که اولا میخواد در واقع این کار بکنه دا، میخواد اون الذینه گفتی معرفه است دیگه، الذینه رو از معرفه بودن یکم بیاره پایین، غیر را هم از نکره بودن یکم بیاره بالا، برابر بشند. این کار رو میخواد بکنه. میگه الذینه لیس به مقصود قسم، خیلی هم مقصود نیست، یعنی خیلی معرفه نیست، یعنی از معرفه بودن داره میاردش پایینو. فهوه به منزلت قولی که اون الازینه ها اینجوری است، اینی لامر رو به رجل مثل که، به رجل مثل که فا اکرموهو، اینی لامر رو من مرور میکنم به یه رجلی مثل که، و اکرمه، به یه مرد مثل شما مرور میکنم و رو احترام میکنم. الان این الرجل معرفه است، ولی مثل که الان میاره مثل، الان یه کمی این هم رجل رو میاندازه تو ابهام، مثل رو هم یکم از ابهام در میاره. خیلی خلاص اون رجلی که مثل شماست معلومه یا نه؟ الرجل معرفه است، ولی خیلی هم معلوم کنی که کیه. اینی لعمور رو به الرجل مثلک، الرجل مثل کیه؟ ببینید داره یه کاری میکنه که اونو از معرفه بودن بیاردش پایین، غیر رو هم ببره بالا تا درست شه. و قال علی ابن ایسر رومانی گفته انما جاز ان یکون نعتن لالذین، غیر میشه صفت الذین باشه، لأن الذین بصلتها لیست بالمعرفت المعقته. ببینید لیست بالمعرفه، داره الذین را از معرفه بودن میندازه. گفته که میشود نعت الذین باشه به خاطر اینکه الذین بصلتها، بصلتها یعنی چی؟ یعنی درسته که الذین موصول الف لام هم داره، خود الف و لام برای تعریف بودا، اما موصول تعریفش به الف و لام نیست. الف و لام رو پس ندیده بگیرید، موصول تعریفش به الف و لام نیست، به سلشه. و سله موصول هم چیه؟ جمله. جمله هم صفت نکره واقع میشد، جمله صفت نکره واقع میشد دیگه. آره دیگه، ببینید الان داره اونو از معرفه بودن میاندازه دشا. لأن الذین بصلتها ليست بالمعرفه المؤقته، یک معرفت مشخص نیست. کل اعلام الذین مثل زید نیستا، الذین مثل علم نیست، نحو زید و امر یعنی مثل زید و امر نیست. تو معارف اول ضمیره، بعد علمه، بعد مثلا اسم اشاره، بعدن مثلا موصول. یعنی موصول خیلی درجهش پایینه. و انما هی، بلکه اون الذین کن نکرات، الذین مثل نکره است. از عرفت نکره که معرفه بشه، نکره که معرفه بشه بازم ببینیم، مثلا من بگم الرجل یا بگم زید، الرجل مثل زیده یا نه؟ نیست دیگه، الرجل بازم ابهام داره، مثل الرجل یا مثل الفرس. فلما کانت الذین کذالک، وقتی الذین اینجوری شد یعنی معرفه بودنش کم شد، از معرفه بودن اومد پایین. کانت صفتوها کذالک، ایزن صفتش هم همینجور، صفتش که غیره اونم تو معرفه بودن از نکره بیاریدش بالا، اون بیاد بالا اینم بیاد پایین، مساوی میشن دیگه. کما یقال، مثلا بینید میگه لا اجلس الا الالعالم غیر الجاهل. بینید الان این عبارت درسته، من نمیشینم مگر پلو عالمی که جاهل نباشد، عالمی که جاهل نباشد. العالم معرفه است، اما معرفه یه چی چیه؟ با الف و لام، از معرفه بودن پایینه. غیر الجاهل هم غیر نکره است، اما اضافه شده به الف و لام دار، کسب تعریف میکنه. اون از معرفه بودن اومد پایین، اینم از نکره بودن اومد بالا، مساوی میشه. کما یقال لا اجلس الا الى العالم غیر الجاهل، الان درست شد دیگه. ولو کانت به منزلت الاعلام، اما اگر که مثلا الذین مثل زید اگه بود، اگه الذین مثل زید بود، لما جازه. الان تو همین مثال لا اجلس الا الى العالم، اگه شما به جای عالم زید بگذارید، اگه به جای عالم زید بگذارید، غیر الجاهل غلطه، غیر الجاهل غلط میشه ده، چون دیگه تو معرفه بوده رفت بالا. لما جازه جایزه، کمالم یه جز مرر تو به زیدن غیر ظریف، این الان غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه زید تو علم بودن و تو معرف قویه. درسته که غیر اضافه شده به ظریف کسب تعریف هم میکنه، اما خیلی نمیاد بالا. مرر تو به زیدن غیر ظریف بلجر علی صفته، به عنوان صفت. و قال ابو بکر سراج یا سراج، آقای ابو بکر سراج گفته والذی اندی، به نظر من اینجا اصلا شما بگوی الذین معرفه غیر معرفه، اینجا غیر معرفه است. یه دو سه موردی هم ما میتونیم شاهد پیدا کنیم که غیر معرفه باشه. گفته که الذی اندی ان غیر فی هذا الموضع، این ان غیر احتمالاً ان غیرن ها، این کلمه غیر غیرن احتمالاً باشه، حالا ان غیر، گفته کلمه غیر فی هذا الموضع تو این آیه ما اما عزیف الی به اون مغضوب علیهم معرفتون، غیر میشه معرفه، غیر که اضافه شده به المغضوب معرفه شده. لأن حکم کل مضاف الی معرفت ان یکون معرفتا، هر چیزی که به معرفه اضافه میشه باید بشه معرفه. و انما تنکرت غیر و مثل مع اضافتهما الی المعارف من اجل معناهما، هر نکره وقتی اضافه میشه کسب تعریف میکنه. این دو تا کلمه قبلا هم گفته بودیم دیگه، وقتی اضافه بشن بدتر میشند، بدتر میشند. مثلا من اگر که غیر رو بگویم غیر من، غیری، یا عرف معارف دیگه، یا الان غیری معلومه یا مجهول ترینه، غیری مجهول ترین میشه دیگه. و انما تنکرت غیر و مثل، به همانا نکره می شود کلمه غیر و کلمه مثل ما اضافت ما الی المعارف، با اینکه به معرف هم اضافه بشند و اینا میشن نکره، من اجل معناهما. حالا مثلی کی؟ مثل منه 6 میلیارد دادم. و ذالک انک اذا قلت، مثلا شما وقتی بگویید رأیت غیرک، الان غیر اضافه به کاف شده، کاف هم معرفه است، الان غیر شما رو من دیدم، غیر شما کیه؟ 7 میلیارد. فکل شیء تراس و المخاطب فهو غیره، هر کی غیر مخاطب ببینه همون غیر است دیگه، پس میشه نکره. و کذالک اذا قلت، همچنین اگر شما بگویی رأیت مثلک، من مثل شما رو دیدم، ولی مثل شما کیه؟ فما هو مثله لا یحصا، بی نهایت مثل شما هست. پس این دو تا کلمه وقتی اضافه میشن به معرفه معناشون نکره است. فاما اذا کان شیئون معرفتن، فاما اذا کان شیئون، درست کتاب دو؟ نه شیئون. فاما اذا کان شیئون معرفتن، اگر یه چیزی مثلا همین دو تا کلمه، این با این زده، اونم با این زده، غیر این میشه چی؟ این، همین یک، غیر اینم میشه همین یک. اینجا الان غیر اضافه بشه معرفه است، نکره نیست. اگر یک چیزی معرفه باشه دو لهو زدون واحد، یه زدن بیشتر نداره. و اردت اثباته و نفی زدهی، بعد میخواید اینو اثبات کنید زدش رو نفی کنید. فعلم ذالک سامعو، شنوندم این مطلب بدونه که این یه زد بیشتر نداره. فوصفته به غیر، حالا اون زده رو شما توصیفش کنید به غیر. و اضفت غیرن الی ضدهی، غیر رو به ضد اضافه کنید، و اضفت غیر الی ضدهی، اینجا فهوه معرفتون، اینجا غیر میشه معرفه. مثلا بینید و ذالک، این مثل این که شما بگویید علیک بالحرکت غیر سکون، الان حرکت و سکون دو چیزه، این زده اونه، اونم زده حرکت سکون. حالا اگر که شما بگویید که حرکت غیر زدشا، زدش چیه؟ سکون. یکی ده، دوتا که نیست، چند تا که نیست، معناشم روشنه. بگویید که علیک بالحرکت غیر سکون، بچسب به حرکت نه به سکون، حرکتی که غیر سکونه. الان این غیر تو اینجا معرفه است، چون یک مضاف الیه بیشتر نداره. فغیر سکون معرفتون، غیر سکون میشه معرفه. غیر سکون یعنی چی؟ غیر سکون یعنی چی؟ وحیل حرکت، یعنی حرکت. فکأنک کررت الحرکت تأکیدن، وقتی شما میفرمایی علیک بالحرکت غیر سکون، مثل اینه که بگویی علیک بالحرکت بالحرکت، علیک بالحرکت بالحرکت، گویا تکرار کردی حرکت رو. فکذالک قوله تعالی تو این آیه هم اینجوریه، الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم یعنی کی؟ یعنی غیر المغضوب علیهم. انعمت علیهم همون غیر المغضوب علیهم. فغیر المغضوب هم الذین انعم الله علیهم، این مغضوب همون غیر مغضوب، همون انعم الله، انعم الله همون غیر مغضوبه. فمتا کانت غیر به هذه الصفه، وقتی غیر اینجوریه، اینجوریه که یعنی یه زد بیشتر نداره دا، یا منعمون علیهمه یا مغضوب علیهمه، وقتی اینجوریه فهیه معرفتون، پس غیر شد معرفه. حالا که شد معرفه، معرفه صفت معرفه. و کذالک ازا عرف انسانون به انهو مثلک فی ضرب من الضروب، اگه شما یه خصوصیتی دارید که این خصوصیت رو فقط شما دارید و یه نفر دیگه تو دنیا، احدی دیگه اینجوری نیست، شما و یه نفر دیگه ها، همین دو نفرید که اینجورید. اینجا اگه من بگویم مثلا مثلکه، اینجا مثلکه معرفه است، اینجا مثلکه معرفه است. اما اگه بخوام بگم که فلانی ریش داره مثلکه، اینجا مثلکه چیه؟ نکره است. و همچنین اگر شناخته بشه یه انسانی که او مثل شماست، فی ضرب من الضروب، در یه شکل از شکل ها، فقیل فیه قد جاء مثلک، اگه من بگویم مثل شما اومد، مثل شما ها یه نفر دیگه بیشتر که نیست، کان معرفتن، درسته دیگه، اینجا میشه معرفه. ازا اردتل عروف به شبه که، وقتی هدف تو اینه که اون شناخته میشه به اینکه مثل شماست. شنیدیم مثلا یه خانواده هستن تو ترکیه 14 سپارا میرند، شنیدیم یه خانواده همیشه 14 سپارا میرند، یه خانواده اینجا هست بل 14 سپارا میرند همیشه. خب این مثلا فرض کنید این پسره خونه با اون پسره خونه، اون شبیه اینه، مثلم دیگه تو دنیا نداره. الان اینجایی که بگویم که من مثل تو را دیدم، مثل تو را دیدم معرفه است، اینجا دیگه نکره نیست. ازا اردت العروف بشبک قاله، گفته است این قاله همون اون چیز زجاج بود که بود سراج، قاله اون سراج، و من جعل غیر بدلن استغنا عن هذا الاحتجاج. این حرف ها، این همه توضیح و زحمت مال این بود که میخواستیم غیر صفتش کنیم، اما کسی که غیر رو بگه بدل دیگه به این حرفا نیاز نداره. چرا؟ لأن نکرت قد تبدل من المعرفته، اگه شما بگویید که غیر صفته، وقت باید بگید که خب این که نکره اون معرفه چجوری صفت واقع شده، اما اگه گفتید بدل، خب بدل که دیگه خیلی راحته. ببینید به اناسیه ناسیتن کاذبتن خاطئتن، اناسیه با الفلام معرفه، بدلش چیه؟ ناسیتن کاذبتن خاطئتن، نکره. یعنی بدل میشه نکره بر معرفه بدل بشه، اما صفت نمیشه. خب این تا اینجا مال غیر المغضوب غیره. و اما و فی نسب غیر، حالا اگر که نه غیر بخونیم، غیر المغضوب، اینم با سه جور غیره. حالا چرا غیره؟ ترکیبش چیه؟ احدها ان یکون نسبا علی الحال من المزمر فی علیهم. غیر حال است از ضمیر تو علیهم، از ضمیر تو علیهم یعنی ضمیر علیهم میشه ذو الحال، و العامل فی الحال انعمت، انعمت هم میشه عامل در حال. خب اینم که میدونستید که غیر جامده و شرط حال اینه که چی باشه؟ مشتق باشه. خب حالا این که گفت که غیر میشه حال، حالا میخواد درستش کنه، میگه فکأنه قال، گویا اینجوری گفته صراط الذین انعمت علیهم لا مغضوبا علیهم. ببین غیر رو برداشت مغضوبا به جاش گذاشت که چی بشه؟ مشتقش رو درست کنه دا. پس وقت اینجوری باید معنا کنیم صراط الذین انعمت علیهم در حالی که مغضوب نیستند، حال کونهم غیر مغضوب علیهم، حال کونهم. این اول. و ثانی ها دوم این که ان یکون نسبا علی الاستثناء المنقطع. غیر منصوب است به خاطر اینکه مستثنا منقطع. جا ان القوم الا هما رن، الا همارن، لأن المغضوب علیهم من غیر جنس المنعم علیهم. اینا از جنس اونا نیستن، همار داخل در قوم نیست که میشه مستثنی منقطع. و سال سوها سومیش ان یکون نسبن علا اعنی، نسبن علا اعنی یعنی چی؟ مفعولون به، اعنی محذوف. فستغنیه هایی صرفم که انهو قاله، گویا اینجوری فرموده اعنی غیر المغضوب علیه، اعنی غیره فعل و فاعل، اعنی غیره هم مفعولش. خب مطلب بعدی بینید توی صرف میر اونجایی که کلمه رما، رما رو میگفت که فعل لازمه، بعد میگفت که از فعل لازم اسم مفعول درست نمیشه مگر اینکه حرف جر برش بیاریم. حالا که حرف جر بیاریم مثلا مرمی غلطه، مرمیون بهی، مرمی غلطه، باید بگی مرمیون بهی، اسم مفعول رما باید با حرف جر باشه. خب حالا صرفش کنیم، مرمیو صرف کنید، مرمیون بهی، مرمیون بهی، مرمیون بهما، مرمیون بهم، نه اینکه بگید مرمیون بهی، مرمیان بهی، مرمیون بهی، اینجوری که نباید بگیم، غلطه. یعنی اینجا همین مغضوب علیهم، الان اینو بخواید صرفش کنیم باید چی بگیم؟ مغضوبون علیه، مغضوبون علیهما، مغضوبون علیهم، نه اینکه مغضوبون علیهم. ولم یجز ان یقال غیر المغضوبین علیهم. این لم یجز، چرا لم یجز؟ لان الضمیر قد جمع فی علیهم، ضمیر علیهم جمع آورده میشه. فاستغنی عن ان یجمع المغضوب، وقتی اون علیهم جمع میاد دیگه مغضوب رو نباید جمع بیاریم، مرمیون بهی، مرمیون بهما، نه مرمیان بهما، مرمیون بهمی. و هازو حکم و کل ما تعدا به حرف الجر، هر چیزی که متعدی با حرف جر میشه حکمش همینه ها. تقول رأیت القوم غیر المذهوب بهم، نه اینکه غیر المذهوبون یا غیر المذهوبین، دیدم قوم رو غیر المذهوب بهم، مذهوب رو مفرد میاریم. استغنیت بالضمیر المجرور فی بهم، انجم المذهوب، اون به هم که شد جمع مذهوب دیگه مفرد میاد، اون دیگه لازم نیست جمع بیاد، بی نیاز میشیم به جمع این از جمع اون. اینم تموم شد. و اما لا من قوله وللظالین، وللظالین یا غیر الظالین که دیروز گفتیم. اما لا وللظالین، این لا چه لاییه؟ اما لا وللظالین فذهب البصریون الا انها زائدتون لتوکید النفی. بصریون که میگن که این حرف زائد است برای تاکید. و ذهب الکوفیون الا انها به معنا غیر. کوفیون میگویند که این لا به معنی غیره. حالا دلیلش و وجه قول البصریین، این که بصریه میگن این لا زائد است، اینه که میگن لا زائد است. انک دلیلش اینه، انک ازا قلت، اگه شما بگوییم ما قام زیدون و امر، یعنی الان و امر، الان ما قام زیدون و لا امر نگفتید، و امر که واو و لا رو نیوردید. اگر لا رو نیارید، مثلا شما اینجوری بگوید غیر المغضوب علیهم و الظالین، غیر المغضوب و الظالین، غیر این و این، اگه لا رو نیارید معنیش چی میشه؟ لا رو نیارید، اذا قلت ما قام زیدون و امر، لا رو نیارید، احتمل ان تورید ما قام معن، احتمال داره که معنیش این باشه دا. ما قام زیدون و امر یعنی چی؟ یعنی دوتاشون با هم وای نستادن، اما شاید یکی وای ساد اون یکی وای نستادا. ما قام زیدون و امر یعنی دوتا با هم وای نستادن. وقت توی این آیه هم وقت منشی میشه، اگه لا نباشه دا منشی نیست. خدایا ما را به راه انعمت علیهم هدایت کن، نه مغضوب علیهم و ضالین، یعنی راه این دوتا نباشه، حالا راه یکشون بود طوره نیست، یعنی فقط راه گمراهان باشه طوری نیست، راه مغضوب علیه من باشه طوری نیست، دوتاش نباشه. احتمل ان تورید ما قاما معن، احتمال داره منش اینه که یعنی دوتاشون با هم وای نستادن. ولیکن قام کل و واحد من هما بن فرادهی، این تنها وای استاده یا اون تنها وای استاده. اما فاذا قلت ما قام زیدون ولا امر، اگه لا رو تکرار کردید زال الاحتمال. حالا منش چیه؟ این وای نستاد، اونم وای نستاد، نه با هم نه تک تک، هیچ کدام وای نستادن، دیگه احتمال از بین میره. و غیر متضمنون معنا نفیه، خود کلمه غیر، غیر المغضوب متضمن معنای نفیه هست، اون لا ام زائد است متضمن معنای نفیه. و لحاظا اجازه نحویون، به خاطر همین جد نحویون اجازه داده انت زیدن غیر زارب. این غیر زارب یعنی چیه؟ یعنی لا زارب، معنای نفیه. لانهو به منزلت قولی که انک انت زیدن لا زارب، شما زیده نمیزنی لا زارب. پس بینی الان خود کلمه غیر معنای لایی داره، شاهدش هم این مثال. بین الان مثال دیگه، بلا یجبزون انت زیدن مثل الضارب، مثل معنای نفی داره یا نداره؟ نداره، مثل به معنی نفی نیست، چون مثل به معنی نفی نیست. الان میگه غلط است بگوید انت زیدن مثل الضارب، این غلطه. اما اگه به جای مثل غیر بگذارید یا به جای مثل لا بگذارید درسته. لأن زیدن من سلت زارب، سله یعنی چی؟ دار و دسته، دار و دسته، بار و بند، خلاصه متعلقات، پس و پی، خلاصه چسبیده بی سله. زید سله زاربه، به قول حجای قاینی مفعولشه، یعنی از متعلقاتشه، وابسته به زاربه. بلا یتقدم علی، زید بر زارب مقدم نمیشه. اما اگر که شما فرمودید که انت زیدن غیر زارب، غیر زارب به معنی نفیه، معنی نفی باشه، مقدم شدن طور نیست. و قال علی ابن عیسی رمانی من نسب علی الاستثناء، و آقای ابن عیسی رومانی گفته من نسب علی الاستثناء، هر کسی غیر را منصوب خوند علی الاستثناء، که اون بالا گفتیم دیگه، گفتیم مستثنا منقطع، مستثنا منقطع، هر کسی غیر را میگه استثناء، جعل لا صلتن، لا بل از ذالی نمیگه زایده، جعل لا صلتن کما انشد ابو عبید، مثل این که ابو عبید تو این شعر گفته فی بئر لاهورن سرا و ما شعر، فی بئر لاهور، این لاش زایده، فی بئر هور، در چاه هلاکت سیر کرد، نفهمید خودشم، افتاد تو چاه، افتاد تو چاه هلاکت، خودشم نمیفهمید. خب ای فی بئر هلکه، یعنی اون لا زاید است. پس هر کسی غیر را منصوب علی الاستثناء میگیره، لا او میگه زایده، و تقدیره غیر المغضوب علیه، غیر المغضوب علیهم و الضالین، و الضالین کما قال، همونجور که این آیه فرموده ما منعک ان لا تسجده، یعنی اون ما منعک نفی خودش بود، این ما که استفهام، منعک که نفی داشت، منعک نفی داشت، ان لا تسجد لاش دیگه میشه زایده، ما منعک ان لا تسجد یعنی ما منعک ان تسجد، چه چیزی مانع شد که سجده بکنی. خب یه چند سطر اینم بخونیم که دیگه فردا انشالله این سوره هم تموم شه. الان تموم المعنا و اللغه، هم معنای صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، هم لغتش، معنا الآیه، معنا الآیه، معنا الآیه بیان و الصراط المستقیم، صراط مستقیم چی چیه؟ صراط مستقیم اینا، ببینید یه دو سه روز پیش اشاره کردم که این ترجمه قرآن ها همه اشتباه ترجمه میکنند، حالا همه که من که همه ندیدم، اینه که دیدم نوعا اینا، ببینید میگن که ما سه تا صراط داریم، صراط مستقیم که همون صراط انعمت علیهم، یکم صراط مغضوب، یکم صراط ضالین، ولی میگیم که نه، این آیه یه آیه است، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این یک آیه است و این بیان صراط مستقیمه، معنیش این است، اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم سه تا صفت داره، صراط مستقیم یه صفتش اینه که صراط انعمت علیهمه، یکی هم اینه که صراط مغضوب علیهم نیست، یکی هم که صراط ضالین نیست، نمیخواد بگه ما سه تا صراط داریم، یکی مستقیم و یکی مغضوب و یکی ضالین، و به این هدایت کن نه اون دوتا، نمیگه به این هدایت کن نه اون دوتا، میگه به این هدایت کن که این چنین صفت دارد، اینجوری است و اونجوری اونجوری نیست، پس اثبات سه تا صراط نکرده ها، یه صراط رو اثبات کرده، سه تا صفت برش آورده، ببینید معنا الآیه، معنای این آیه بیان و الصراط المستقیم، این یک آیه توضیح اون آیه میشه، صراط مستقیم اینجوریه، ای صراط من انعمت علیهم بطاعتک وهم الذین ذکرهم الله تعالی فی قوله، صراط انعمت علیهم این است، صراط اونهایی که نعمت دادی به این که اطاعت میکنن و اونها همون کسانی هستند که خداوند اونها را یاد کرده، تو این آیه شریفه من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، دنباله آیه را نقل میکرد خوب بود، دنباله آیه اینه که به حسن اولئک رفیقا، این آیه گفته بودم شأن نزولش این بود که اون بنده خدا خیلی عاشق پیغمبر بود، این آدم یک کسی بود که اینقدر به پیغمبر علاقه داشت که این هر روز با یه پیغمبر می اومد می دید، اگر یه روز پیغمبر رو نمیدید مریض میشد. بلیزه این بیچاره هیچ کجا مسافرت نمیتونست بره، چون اگه میرفت پیغمبر رو نمیدیدی مریض میشد. به هیچ وقت هم نمیشد پیغمبر مسافرتش بره الا اینکه باید میرفت و الا مریض میشد. این بیچاره گله دار بود، هر روز میومد اول صبح پیغمبر یه خطه تماشا میکرد بعد میرفت. یه روز دنبال گلش رفت توی صحرا، این یه دفعه به ذهنش اومد که خب من که اینقدر پیامبر رو دوست دارم، اگه یه روزم نبینم مریض میشم، خب تو قیامت چه بکنم؟ تو قیامت اگه من جهنم برم که پیغمبر رو نمیبینم، اگرم برم بهشت بازم پیغمبر کجا و من کجا؟ بازم پیغمبر رو نمیبینم. همین که این فکر رو کرد دوباره مریض شد. حالا همون روز پیغمبر رو دیده بودم، ولی همین که فکر کرد که حالا تو قیامت چه بکنم بازم مریض شد. گله رو ول کرد و دوان دوان اومد. اومد و وقتی به مسجد رسیده بود سیاه شده بود، از بس ترسیده بود که تو قیامت پیغمبر رو نمیبینه. پیغمبر فرمود شد سوینا، این گفت که یا رسول الله یه فکری اینجوری کردم و در قیامت چه بکنم. پیغمبر صلی الله علیه و آله این آیه برش نازل شد، این آیه در این موقع نازل شد، و من یطع الله و رسول، اگه حرف خدا پیغمبر رو گوش بدی، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، روز قیامت با اونهایی که خدا بهشون نعمت داده، من النبیین پیغمبر اکرم و صدیقین حضرت علی و فاطمه زهرا و شهدا امام حسن و امام حسین و صالحین، صالحین امام زین العابدین تا امام یازدهم، حسن اولئک رفیقا امام دوازدهم علیهم السلام. خب یعنی اگه خلاصه آدم خوبی باشی با اینا هستی خواهی دید پیغمبر رو. و اصل نعمت انعمته، انعمته یعنی چی؟ المبالغه تو و زیاده، مبالغه خود نعمت ها یعنی مبالغه زیاده. یقال دقق تو دواء فانعمت دقهو، کوبیدم دوا را حسابی هم کوبیدم و نرمش کردم، کوبیدمش آسیابش کردم. ای بالغ تو فی دقی، الان انعمت دقهو، انعمت یعنی چی؟ خوب کوبیدم. ای بالغ تو فی دقهی و هازه نعمه و این لم تکن مذکورتن فی اللفظ. ببینید تو آیه انعمت علیهم، انعمت علیهم کلمه نعمت تو آیه که نیومده، فعل اومده ها، فعل به کار رفته، انعمت نعمت که مصدره توی آیه نیست. اما فل کلامو یدل علیها، خود کلام برش دلالت میکنه بر این نعمت. لأنه لما قال اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که گفت اهدنا الصراط المستقیم، خود الصراط مستقیم بهترین نعمته، خود الصراط مستقیم. وقد بینا المراد بذلک، ما توضیح دادیم که صراط مستقیم یعنی چی. و هذه نعمت و ان لم تكن مذکوره فالكلام يدل عليها، بل بیان ان هذا صراط من انعم عليهم به، بیان کرده که این صراط، صراط اونایی که نعمت داده. یه آیه هست که تو سوره لقمان میفرماید که باسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنتنا. اونجا اون آیه رو نگاه کنید، این آیه رو تقریبا 30 جور معنا کردند. نعمه ظاهره و باطنتنا، نعمت ظاهری یعنی چی، نعمت باطنی یعنی چی. اینجا الان اون نعمت باطنیه، هدایت و صراط مستقیم و اینا، و چون نعمت باطنیه خود کلمه نعمت هم به کار نرفته که باطنی باشه. بله. ولم یحتج الى اعادت لفظ، دیگه نیازم نبود که لفظ تکرار بکنه. کما قال نابغه، مثل این که نابغه گفته، بله، که انک من جمال بنی و قیشین یو قعقع و خلف رجلیه بشنن، گویا تو، یعنی گفته ای که انک من جمالهم جملون یو قعقع و خلف رجلیه، گویا شما از شترهای بنی عقیش شتری هستی که یقعقع و خلف رجلی بشنن صدا می کند پشت پاهایش صدای پوستین. شاهدش اینه که گفته که انک من جمالهم جملون، اون جملون رو دیگه تکرار نکرده. صلی الله علی محمد و آله.